بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم درس متافیزیک عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. من تا اینجا دو تا بحث در واقع حالا خاص رو کانت مطرح کردم. یکی این که به چه معنا کانت سابجکتیویسته، توضیح دادم که بر مبنای در واقع حرف کانت وقتی میگیم کانت سابجکتیویسته یعنی یکی این رو در واقع مطرح کردن و گفت خبیه یه روی کانت سابجکتیویسته منظور اینه. و نکته دیگه که مطرح کردن این بود که چرا کانت سابجکتیویسته، که گفتیم دیگه علت سابجکتیویسته بودن کانت رو در رویکرد خاص نقادانه کانت میدونه، که این رو هم در مبنای دریافت خاص کانت هست، مفهوم کریتیک، مفهوم نقادی. مثلا چه سلام بکنیم که اینجا گفتی نقادی این درخواست در واقع یعنی تعمال پیشینی این بحث باقی مونده بود، میخواستم تمامش کنم و بعد حالا انشاءالله این جلسه در واقع دو تا موضوع رو بگم، یه موضوع خیلی اجمالی و یه موضوع خیلی حالا نسبتا تفصیلی. این که هگل اولا پروژه نقادی چطور میفهمه و جایگزینش چطور میدونه، و ثانیا البته این دریافت هگل از پروژه نقادی چه در میکنه. اما برای اینکه الان نمیدونم که بحث دقیق بگم که چشماندازی از بحث ترسیم بکنم، جلسه پیش این رو گفتم که هگل تا قبل از 1807 یه رویکرد داره که با 1807 تعبیر. حالا اینکه قبل از 1807 چه حرفایی زده خیلی حرفایی زیادی داره، من که نمیخوام برم همش رو گروه کنم. منتها قبل 1807 یک رساله‌ای داره که متأسفانه اسم رساله رو من الان یادم نیست، چون که خود رساله رو خوندم، ولی در توضیح معنای نقادی اون رساله اونجا که داره در مورد توضیح معنای نقادی صحبت میکنه، میگه ما هر جوری بخوایم فلسفه ورزی بکنیم همواره باید با پیش‌فرض شروع بکنیم. فلسفه ورزی بدون پیش‌فرض شروع نمیشه. حالا یا باید بریم سمت کانت و با پیش‌فرض‌های سابجکتیویستی شروع بکنیم، یا باید مثل قدما که اون در واقع شکاکیت پیرونی رو مثال می‌زنه، معنا رو بذاریم هم مطلق و مفروض رو هم مطلق باشه. حالا با این مفروض چیکار بکنیم؟ در واقع یه طور دیگه ظاهره رو تحصیل. پس علم بدون پیش‌فرض امکان‌پذیر نیست. در 1807 و به طور خاص با پدیدارشناسی میام که هر رو کنار بذاریم، اتفاقا باید رویکرد نقادانه رو کنار گذاشت، پذیرفت به این معنا که ما باید اتفاقا بدون پیش‌فرض رو بدیم و پیش‌فرض‌های خودمون رو هم مورد تأمل قرار بدیم و یک دانش بدون پیش‌فرض داشته باشیم و به این معنا نقادی داشته باشیم. منتها پس مشکل کجا؟ مشکل اینه که ما یک نقصانی در رویکرد کانتی تشخیص دادیم. در واقع اینکه کانت گفت باید نقادی کرد، من این رو همیشه روشن داره که باید پیش‌فرض‌ها رو کنار بذاریم، مرجعیت‌ها رو کنار بذاریم. حرف درست این نقطه کانت نتونسته تمامیت در خودش منتظر باشه. بنابراین حالا همین رو که عرض کردم، انشاءالله توی جلسه بعد از اینکه یه توضیح مقدماتی دادم، یعنی بحث نام کانت رو تموم کردم، یه توضیح مقدماتی ارائه کردم بر مبنای مقدمه پدیدارشناسی که جلسه گذشته فقط نیمی از یکی از پاراگراف‌هاشو خوندم، این در واقع دریافت خاص هگل از روح در واقع نقادی رو توضیح خواهم داد که این تو مقدمه پدیدارشناسی میگه. بعد حالا احتمالاً این جلسه و بخش از جلسه بعد به این صرف میشه.
بعد از اون وارد چی میشیم؟ وارد متن پدیدارشناسی میشیم. ببینیم این بحثی که داره میکنه به عنوان روح نقادی توی عمل، یعنی تو عمل که نه، در واقع وقتی اینو واقعا میخواد به کار ببنده، چطور صور مختلف آگاهی رو طبق این توصیفی که در مقدمه پدیدارشناسی گفته مورد نقد و بررسی قرار میده. این رو بهتون بگم، تا وقتی هم که نریم اونها رو نبینیم، خود بحث هگل یه بحث در واقع توصیف تقریبا مبهمی باقی مونه. البته اونا رو ببینیم نمیدونم ابهامش رفع میشه نه، ولی حداقلش میگه قبلش میتونیم امیدوار باشیم که شاید اونا رو اگر ببینیم ابهامش رفع بشه. خب من یه مداری بحث رو از همون انتهای جلسه پیش شروع بکنم. داشتم عرض میکردم که کانت از استعاره های حقوقی برای توصیف پروژه نقادی استفاده میکنه و با دریافت خاص خودش نقادی عقل محض رو به معنای این میدونه که خود عقل موضوع نقد واقع بشه. از این جهت گفتم ما دو دریافت عام و خاص از نقادی داریم، یا اگر مگه عام و خاص، دو دریافت متفاوت از نقادی داریم. با همون استعاره حقوقی یه بار این هستش که دادگاهی باشه و یه در واقع امر رو بخوام در اون دادگاه مورد سنجش قرار بدیم، یه بار هم هستش که میخوام خود اون دادگاه رو تأسیس بکنم. و این رو هم توضیح دادم که تمام مسئله نقادی در نهایت موکول به این میشه که قضایای تألیفی متقدم چگونه ممکن است. چرا؟ چون قضایای علمی قضایایی که منجر به گسترش معرفت ما میشن، قضایای تألیفی متقدم هم. و اون جمله کانت رو هم گفتم که اگر بتونیم همه اون حرفایی که زدیم رو ذیل یک مسئله واحدی در بیاریم، این یک دستاورد بزرگیه، چون کار ما آسان میشه. و البته میگه مسئله خاص خرد ناب در این پرسش قرار گرفته که قضایای تألیفی پیشینی یا قضایای تألیفی متقدم چگونه ممکن است. رسیدیم به این که این پرسش تبدیل میشه به این که ریاضیات محض چگونه ممکن است و علوم طبیعی محض چگونه ممکن است، و این که درباره این دانش‌ها یعنی ریاضیات و علوم طبیعی چون واقعا داده شدند، میتوان به شایستگی پرسید چگونه ممکن شدند، چون اینا رو میدونیم که بالاخره هستن. زیرا این که این دانش‌ها باید ممکن باشند از طریق فعلیت آنها اثبات شده است، ولی آنچه ناظر به متافیزیک است چون پیشرفت آن ناچیز بوده و این واقعیت که نمیتوان گفت هیچ متافیزیکی تاکنون گسترش یافته‌ای ناظر به غایت نهایی متافیزیک واقعا موجود باشد، هر کس را به درستی درباره امکان آن به شک می‌اندازد. پس مسئله روشنه، مسئله این استش که از طریق نقادی عقل محض می‌خوایم امکان متافیزیک رو بررسی بکنیم. من تا اینجا یه حرفی می‌زنم و اینو دیگه جلسه پیش نخوندم، به اینجا می‌خواستم برسم که هگل اتفاقا رو این خیلی تاکید می‌کنه. اونم اینه، این جمله رو دقت کنید، میگه با این همه این گونه شناخت، یعنی همین شناخت متافیزیکی، هم باید به یک معنا چونان امری مفروض نگریسته شود، به عنوان امر گیون، حالا به تعبیر و ترجمه انگلیسی، و متافیزیک نه هرچند نه همچون دانش، ولی باز هم چون استعداد طبیعی واقعیت دارد. یعنی ما کار نداریم که این ابژه های خاص متافیزیک، یعنی خدا، نفس و جهان، تعین عینی ندارن. سلام علیکم. شما خود نه خواهش من بفهمم شما باشید، ما زود شروع کردیم.
اینجا
فرامت سوار هم کجا؟ و متافیزیک هرچند نه همچون دانش، ولی باز هم چون استعداد طبیعی واقعیت دارد. مثلا در مورد ارمسوالی توضیح بدم، ولی نه از اون نکاتیه که اگه بگیم میشه تا یه ساعت و این دمار چرت و پرت گفت، ترجیح دادم که فعلا سکوت کنم. پس ببینید خرد انسان به طور طبیعی میره به سمت چی؟ به سمت همین ابژه های عقل محض. یعنی این که متافیزیک به عنوان یک دیسپوزیشن، به عنوان یک میل طبیعی خرد هست، این رو نمیشه ازش صرف نظر کرد. ببینید به اینها توجه بکنید، این همین در واقع تک اشاراتی که کانت داره انجام میده، همین که متافیزیک دیسپوزیشن عقل بشره که بعداً هگل هم به این اشاره میکنه، این یکی از اون مبادی حرف هگله. میگه کانت اینو خوب فهمیده بود که این میل طبیعی عقل بشره، و اگر ما نخواهیم گرفتار اون شکاکیت کانتی بشیم، نمیتونیم به این میل طبیعی عقل بشر بی تفاوت باشیم. میل طبیعی عقل بشر دقیقاً چیه؟ بله بله، نه این میل طبیعی میل به چیه؟ میل به اینه، تا حد درسته، که هر مشروطی رو ذیل یک نامشروطی ببینیم. ما وقتی میگیم متافیزیک منظورمون این هستش. حالا انشاءالله اینو گذاشتم تو برنامه بعد از یک مقداری در مورد این توضیح بدم تا بتونم اون وقت منظور هگل رو و حتی مقصود کانت رو از امر نامشروط روشن بکنم. ولی وقتی میگیم متافیزیک میل طبیعی بشره، یعنی اصلا حالا من کار ندارم که آیا در واقعیت سلام علیکم آیا در واقعیت به ازای ابژه‌های عقلمند امری داده میشه یا نمیشه، ولی میبینم که جستار عقلانی ما همواره جستاری است که از امر مشروط به سمت امر نامشروط حرکت بکنه و خدا نفس و جهان به عنوان امور نامشروط حتی اگر واقعیت نداشته باشن در فلسفه کانت به چی تبدیل میشن؟ به امور رگولاتوری تنظیم. یعنی یه چیزی داره اصلا تو جهان چی دارن؟ تحقیقا میدارن. یعنی شما باید به این دیگر دارن و در دارن کسر هست تو واقعیت رو میدونه تحقیق میدونه بکنید. یه سری امور تحقیق ندارن ولی راهبر خلاف در این جستار علمیش هستن. اگر خدا نباشه، یعنی اگر این مفهوم رو ما در خلاف فرض نگیریم، این حرکت در مشروط به سمت نامشروط رو نخواهیم داشت. حالا این دوره بیشتر بزنیم صرفا خواستم اینو توضیح بدم که این که داره کانت میگه به یک معنا متافیزیک رو باید به عنوان امر مفروضی در نظر گرفت یعنی چی. میگه با این همه این گونه شناخت هم باید به یک معنا چونان امری مفروض نگریسته شود و متافیزیک هرچند نه همچون دانش ولی باز هم چون استعداد طبیعی واقعیت دارد، زیرا خرد آدمی بیان که غرور محض بسیار دانی وی را به جنبش آورد، به گونه‌ای توقف ناپذیر به وسیله نیاز درونی خاص خود به سوی چنین پرسش‌هایی رانده می‌شود. بله اگه منظورتون از مبنای عقلی اینه که در خارج ابژه های متافیزیک تعیونی دارند، نه ندارند. یه لحظه خواهم مرتب دقت کنیم، وقتی میگیم میل طبیعی عقل بشره یعنی میل عقلانی ها، به این نه این که مثلا بگیم آقا من عشقم کشیده مثلا الان میخوام مثلا بزنم تو گوشه یکی، این که آره نه یه ابژه که تو ذهن همه وجود داره و راهبر عقله، یعنی این جستار عقلانی همواره به وسیله این ابژه ها داره هدایت میشه. به همین خاطر هم است ما همواره از این امر مشروطی حرکت میکنیم به سمت این امر مشروط دیگه. هر معلولی رو در پس یه علتی جستجو میکنیم و خودمون علت هم دوباره معلول یه علت دیگه میبینیم. به این معناست که اینا در واقع راهبر جستار علمی هستند. خب پس به گونه توقف ناپذیر به وسیله نیاز درونی خاص خود به سوی چنین پرسش هایی رانده می شود، به سوی پرسش هایی که نه از راه هیچ گونه کاربرد تجربی خرد می توانند پاسخ داده شوند و نه از راه اصل هایی به دست آمده از کاربرد تجربی خرد. یعنی اینا پرسش هایی است که از تجربه فراروی می کنند و بدین سان در واقع نزد همه انسان ها به مجرد آن که خرد ایشان به نظرورزی گسترش یابد، گونه ای متافیزیک در همه زمانها وجود داشته و خواهد داشت. و اینک در این باره میتوان پرسید متافیزیک چونان استعدادی طبیعی چگونه ممکن است؟ پس ببینید عقل در ذات خودش همونطور که توضیح دادم به سوی یه سری پرسش هایی ناظر به امور نامشروط فراتجربی کشیده میشه و دانشی که به دنبال پاسخ به این امور را در واقع کانت اسمشو میذاره متافیزیک. بله چی؟ مثلا نفس تو کانت، نفس، خدا و جهان. مطمئن چرا مدام میگم امر نامشروط؟ چون میخوام اشتراک عام معناییش رو با کانت با هگل حفظ کنم. چون این تمام بحث اینه که آیا بازگشت کانت هگل به امر نامشروط بازگشت به ابژه های خاص متافیزیکه یا نیست. این آخر فیلمو میخوام بهتون بگم، آخرش اینه که نیست. این جلسه 32 میخوام بگم که نیست، ولی خب از الان نمیخوام بگم دیگه. ولی تعمدن از این ادبیات لفظ امر نامشروط استفاده میکنم چون نمیخوام بگم برمیگرده به در واقع ابژه های متافیزیک پیشاکانتی، گرچه به امر نامشروط بخواد در بیاد. نه گفتن میل به متافیزیک یعنی همواره فراروی از امر مشروط به امر نامشروط، یعنی متافیزیک موضوع خاصش امر نامشروطه. اینجوری بگیم نفس، خدا، جهان، یکیش موضوع الهیات ملمال لخصه، یکیش موضوع کیهان شناسی عقلانیه، کوزمولوژی در واقع عقلانیه، و یکیش هم موضوع چیه؟ علم نفس در واقع عقلانی. این رساله که کانت داره، آنتروپولوژی فرام پراگماتیک پوینت آف ویو، این در واقع جایگزین علم نفس عقلانیه ها، این رو با اون علم نفس در واقع عقلانی نباید یکی کرد. پس این هم روشنه که از نظر کانت عقل در پاسخگویی به این پرسش ها از محدوده تجربه متعارف بیرون میره، و بر این اساس روشن میشه که چطور پرسش نقادی خرد به پرسش امکان قضایای تألیفی متقدم گره میخوره. یعنی در واقع سوال اینه، چطور عقل محض میتونه دعاوی خودش ناظر به متافیزیک رو توجیه بکنه بدون اینکه به تجربه یا اصول منطق محض متوسل بشه؟ این در واقع نسبت بین متافیزیک و قضایای تألیفی متقدم. منتها به عنوان آخرین نکته از کانت این رو میخوام بگم که کانت یک دریافت دوگانه‌ای از ماهیت نقد داره، و این دریافت دوگانه رو من همونطور که جلسه پیشم روش تاکید کردم، اینجا میخوام با ارجاع به یکی از فقرات کانت توضیح بدم. دفعه پیش من بیشتر رو مقدمه رفتم و از شما هم انتظار دارم اگه خواستید برید مطالعه بکنید همون مقدمه رو مطالعه بکنید. این فقره رو صرفا آدرس میدم، فقره A751 B779. میگه میتوان سنجش خردناب یا نقد عقل محض را چونان دادگاه راستین همه مناقشات عقل محض محسوب کرد، زیرا در این مناقشات زیرا نقد در مناقشاتی درگیر نیست که بیواسطه به خود ابژه ها تعلق دارد، بلکه تنها بران است آنچه را که در خرد به طور کلی مطابق با اصول تأسیس نخستینش قانونمنده است تعیین و داوری کند. این یعنی همون دریافت تأسیسی از نقد، نه اینکه بریم در نسبت با ابژه ها بخوایم سنجشی انجام بدیم. بدون این نقد عقل گویی در وضعیت طبیعی است. وضعیت طبیعی یعنی کدوم وضعیت؟ این استعاره است که اینجا داره به کار میبره. وضعیت طبیعی وضعیت چیه؟ نه وضع طبیعی، این اصطلاح وضع طبیعی رو کدوم فیلسوف به کار برده؟ به همونه، دقیقا به همونه. وضعیت جنگه، این وضعیت طبیعی به معنای در واقع هابزیش هم هست، به معنای لاکی هم نیست. بله بله، آره آره، به این خاطر گفتم استعاریه دیگه، به این خاطر گفتم دریافت استعاری داره، یعنی خیلی ربطی به کانتکست بحثای فلسفه نظری نداره. وضعیت جنگه. میگه بدون این نقد عقل گویی در وضعیت طبیعی است و نمیتواند حکمها و ادعاهای خود را به شیوه دیگر معتبر سازد یا تضمین کند جز از راه جنگ. ولی برخلاف جنگ، نقد چون همه تصمیمها را از قاعده های بنیادین قوام خود پیش میبرد که در اعتبار آنها هیچ کس نمیتواند شک کند، برای ما آرامش یک وضعیت قانونی را تضمین می کند که در آن مناقشه های خود را جز از راه محاکمه به شیوه دیگر پیش نخواهیم بود. پس در این فقره ببینید کانت متافیزیک رو، یعنی وضعیت اون روز متافیزیک رو، با وضعیت طبیعی مقایسه می کنه، یعنی وضعیت مناقشات بی پایان. و در این حالا موضوع در همین فقره کانت، انتقال از خود متافیزیک به شرایطی وجود داره که در اون دعاوی مطابق با قوانین یک مرجعیت عام سنجیده میشن. منتها این دوگانگی اینه که قرار نیست دعاوی متافیزیک مطابق با قوانین یک مرجعیت عام سنجیده بشند، بلکه پیش از اون قرار هست خود اون مرجعیت عام چی بشه؟ تأسیس و احراز بشه. پس کانت از نقد به عنوان یک محکمه سخن میگه، منتها این محکمه معنای دوگانه داره، یک بار سنجش در یک محکمه و یک بار تأسیس خود محکمه. مسئله هگل در مقدمه پدیدارشناسی دقیقاً آشتی بین این دو روی کرده. یعنی چطور میشه در عین اینکه سنجش داریم تأسیس داشته باشیم و در عین اینکه تأسیس داشته باشیم سنجش داشته باشیم؟ چرا؟ چون از نظر هگل تأسیس بدون سنجش همواره مفروض گرفتن غیر نقادانه یک سری در واقع اموره. پس ببینید هگل، حالا اینو انشاءالله تو این جلسه از روی متن خواهم خوند، هگل به صراحت میگه سنجش به معنای اعمال یک استاندارد، مثلا سنجش بدون استاندارد نداره. اما خود این استاندارد از کجا اومده؟ بنابراین ببینید ما تو بحث معنای نقد با یک دوگانه مواجه هستیم، سنجش دعاوی متافیزیک در دادگاه عقل نفس، دو بنیان نهادن معیارهای سنجش. در حالت عادی خب ما این موضع اول تو موضع در واقع دریافت کانتی میان توی موضع دوم، منتها خب اینم در واقع مشکل خاص خودش داره. یعنی شما اگر بخواد یه سنجشی داشته باشید ولی استاندارد رو وجود بتونید استاندارد احراز کنید، این که میگم هگل فیلسوف آشتی و اونم تز و آنتیتز و اونم این چیزایی که میگم خودش از این ها این یه جورایی همین دیگه که میخواد در واقع بین فرض کنید حالا اینجا بین این دوتا روشر آشتی برقرار کنه، البته خب آشتی که قاعدتا تو هم با به رسمیت شناختن هر دوش باشه. پس روش نقادی کانت در نهایت به این نتیجه منجر شده، در حالی که در گذشته فرض می‌شد تمثلات باید با ابژه‌ها در معرفت تطبیق پیدا کنند، از طریق انقلاب معرفتی کانت فرض بر اینه که ابژه‌ها باید بر معرفت تطبیق کنند، و خب هگل می‌خواد از این نتیجه گذر بکنه در این حال که اصل روح فلسفه نقادی رو به رسمیت بشناسه. حالا با همه این مصافی که گفتم فعلا میخواییم از کانت گذر بکنیم، البته فعلا بازم در آینده با انشاءالله عمری باشه باز خواهیم گشت، به هگل و به پدیدارشناسی روح. من این جلسه پیش براتون توضیح دادم که پدیدارشناسی روح و البته ابتدای این جلسه هم گفتم یک انتقال در اندیشه هگل هست، و این انتقال به طور خاص از این جهت هست که هگل اصل پروژه نقادی رو به رسمیت میشناسه. تا قبل از این هگل خب تحت تأثیر شیرینگ بوده، حالا این برید زندگی نامه هگل بخونید، این چیز معروفیه که هگل تحت تأثیر شیرینگ بوده و در واقع با تألیف پدیدارشناسی اولین بار اولا موضع مستقل از شیرینگ پیدا میکنه و به طور خاص موضع کانت رو هم به رسمیت میشناسه. یعنی اینجوری بخوایم بگیم، اگر موضع خاص پدیدارشناسی بگیم، در این حال که سابجکتیویسم کانتی رو رد میکنه اصل پروژه نقادی رو به رسمیت میشناسه، البته میخواد پروژه نقادی کانتی رو با یه پروژه دیگری جایگزین بکنه که این پروژه البته گرفتار سابجکتیویسم نباشه. ببینید هگل یک بحران شکاکانه‌ای رو در اندیشه مدرن تشخیص میده. بحرانی که با کی شروع شده؟ با دکارت شروع شده، و این بحران شکاکانه مبتنی بر یک فاصله است میان امر ذهنی و امر عینی. اگر خواستید بیشتر در مورد این بحران شکاکانه بخونید، برید این کتاب در واقع اسپیریت آف تراس، البته من اینا رو از روم نمیگم ولی اونم به حال اینو گفته، از صفحه 37 به بعدش فکر کنم به صفحه 52 اگه اشتباه نکنم، 33 به بعد تا 52 در این مورد یه توضیحاتی میده، من فعلا کار به توضیحات اون ندارم. اسپیریت آف تراست از آقای رابرت براندوم. کسی داره رفته این کتاب رو نهابو کنه؟ خود براندوم رو طلاق یافش رو دیدیم؟ ولی خب قیافه جالبی داره، برید ببینید. اگه که تا میبینید خود قیافش قیافه خیلی جالبی داره، قیافه کلاسیک و اصیلی داره در نمون خودش. خود قیافه
قیافه
این قیافه اصلا تو مفصلین ارسطو نظیر نداره. بذار پیداش کنم آدم. ببینید هگل در دوران ینا یه رساله ای داره تحت عنوان شکاکیت که خدمتتون عرض کردم، و در این رساله میگه برخلاف نقطه نظر مدرن که از یقین سوژه آغاز میکنه، ببین آقای قیافش نظیر نداره مثلا یافه کلاسیکی داره با من هم. من همیشه این آدم ها رو با نیجا خواهی کنم یه سوال اساسی ازشون دارم، ولی خب حالا حدس هم میزنید چیه دیگه. اون رساله یه در واقع که تحت اون شکاکیت هست و در دوران ینا نوشته شده، میگه برخلاف اینجا اینو میخوام توجه بکنید بهش، میگه برخلاف نقطه نظر مدر که از یقین سوژه به خودش به معرفت عینی میرسه، ببینید دکارت چطور به معرفت عینی رسید؟ بر مبنای یقین سوژه به خودش دیده. کانت چطور به معرفت عینی رسید؟ بر مبنای خود حاکی استعلایی سوژه دیگه. ما باید با گذار از آگاهی متعارف، یعنی آگاهی که در واقع مبتنی بر یقین سوژه به خودش است، و کشف شکاکیت این آگاهی متعارف برسیم به اون نقطه‌ای که یقین رو بر اون مبتنی بکنیم. منتها حرفی که هگل اینجا میزنه توی دوران ینا این هست که شما یا باید یقین سوژه به خودش رو مبدأ عزیمت قرار بدید و همواره گرفتار سابجکتیویسم بمونید، یا اینکه در پس شکاکیتی که در یقین سوژه به خودش نهفته هست یک امر مطلقی رو به عنوان مبدأ مفروض بگیرید. نه، در هر صورت باید چیکار بکنید؟ یک معیاری رو فرض بگیرید. اون معیار یا یقین سوژه به خودش هست یا چی هستش؟ یا امر مطلقی که در واقع با گذار از شکاکیت متناهی سوژه متناهی شما میتونید یقین رو بر اون مبتنی بکنید. حالا اگر خواستید برید این رساله شکاکیت رو هم نگاه بکنید. اما توی دوران پدیدارشناسی هگل از این پروژه داره گذر میکنه، میگه نه، من چیزی رو نمیخوام فرض بگیرم، اتفاقا با همین رهیافت دیالکتیکی میتونم از ساده ترین شکل آگاهی شروع بکنم و برسم استنتاج بکنم امر مطلقی رو که این در واقع صور شکاکیت رو چکار میکنه؟ به یقین تبدیل میکنه. من دیگه حالا انشاءالله این یکی دو جلسه رو از روی مقدمه پدیدارشناسی مسئله رو توضیح میدم و میرم جلو. جانم بله بله بله. این به انگلیسی هم ترجمه شده، خواستید برید یه نگاه بکنید ترجمه شده، میتونم متنش هم بذارم توی کانال. ببینید کتاب پدیدارشناسی من جلسه پیشم این فقره رو خوندم، زود از روش رد میشم تا وارد در واقع پاراگراف های بعدیش بشم. مقدمش از پاراگراف 73 هست تا پاراگراف 89 که من البته تقریبا همه اینا رو میخوام تو این دو جلسه بحث بکنم. میگه این پاراگراف 73 چی بود؟ جلسه پیشونو خوندم سریع از روش رد بشم. اینجا داره اون دیدگاهی رو توضیح میده که شناخت رو به عنوان یک ابزار نگاه میکنه و میگه این نگاه به شناخت، که شناخت رو همواره یک ابزار تلقی بکنیم، یک فاصله ناپیمودنی رو بین شناخت و حقیقت پدید میاره و موجب چی میشه؟ موجب شکاکیت میشه. یعنی یک فرض طبیعی است که فلسفه پیش از اون چه که بخواد با موضوع اصلی خودش درگیر بشه یعنی شناخت واقعی آنچه در حقیقت هست، نخست باید به فهمی از خود شناخت برسه. کدوم شناخت؟ شناختی که به عنوان ابزاری در نظر گرفته شده که از طریق اون میشه مطلق رو به چنگ آورد و یک وسیله است که از طریق اون میشه به یک دریافتی از امر مطلق رسید. که گفتیم این دریافت دریافتیه که هم به کانت قابل تطبیق و هم به دکارت. این که پیش از مواجهه با امور واقع باید به یک یقینی در باب شناخت به عنوان یک ابزاری برای بازنمایی حقیقت برسیم. این مفهوم بازنمایی ریپرزنتیشن هم بهش توجه داشته باشیم. میگه این دغدغه تا حدی موجه به نظر میاد، تا حدی به این خاطر که صور مختلفی از شناخت وجود داره و در بین اونها ممکنه برخی از این صور نسبت به برخی دیگر برای رسیدن به این غایت نهایی یعنی شناخت هم به مطلق مناسبتر باشه، و البته به جهت دیگری از این جهت که شناخت، اگر شناخت is a faculty of determinate content and scope، اگر شناخت یک قوه‌ای باشه با نوع و محدوده معین بدون تعینی دقیق از سرشت و محدودیت‌های شناخت، گفتم جای بیان استعاری داره، اون چیزی که به چنگ آدم میاد ابرهای خطاست و نه آسمان حقیقت. یعنی خب از اول باید دریافت داشته باشیم مثلا با این ابزار چی میشه شناخت. این کاملا به همون دریافت نقادی کانت برمیگرده، حداقل جمله دومش. بعد میگه این دغدغه حتی ممکنه تبدیل به این باور بشه که کل پروژه خدمتتون عرض کنم آگاهی به دست آوردن از طریق شناخت، یعنی آگاهی شناخت آنچه که فی نفس است، یک امری است مهمل در همون مفهوم خودش. And that between cognition and the absolute there lies a limit which completely surprises the two. و بین شناخت و امر مطلق همواره یک مرزی است که این دو رو از هم جدا می‌کنه. زیرا اگر چرا توضیح میده، میگه اگر شناخت یک ابزاری باشه برای به چنگ آوردن ذات مطلق، بلافاصله آشکار میشه که اعمال یک ابزار بر اشیا دیگر اونها رو چنان که بودند باقی نخواهد گذاشت، بلکه اونها رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. یا حتی اگر شناخت ابزاری برای فعالیت ما نباشه، یعنی ما در شناخت مواجهه فعالانه با اشیا نداشته باشیم، بلکه یک واسطه منفعلی باشه، باز هم به خاطر اینکه شناخت ما از حقیقت با واسطه است، باز هم به خود حقیقت نخواهیم رسید. میگه در هر دو مورد ما از یک ابزاری استفاده میکنیم که بلافاصله متضاد هدف خودش رو پدید میاره. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که به حقیقت برسه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که همواره حقیقت رو با یک واسطه به دست ما میرسونه. این داز بعد میگه به نظر میاد که این نقصان به این شیوه قابل رفعه که بدونیم ابزار چطور کار میکنه. میگه اما خب اینم مشکلی رو حل میکنم، چون ترش هم که بفهمیم ابزار چگونه کار میکنه، بازم وقتی هم که فهمیدیم ابزار چگونه کار میکنه ما برمیگردیم سر نقطه اول، چون فهمیم چی کار میکنه دیگه. بازم میفهمیم که خود ابزار، یعنی میگه آقا اصلا نفس این که شناخت ابزار بدونید هر جوری بالا پایینش بزنید مشکلی رو از شما حل نمیکنه. بعد توی بند 74 این بحث رو مطرح میکنه که میگه اون چیزی که اصلا باعث میشه ما میریم به دنبال این که یک شناختی از خود قوه شناخت پیدا بکنیم، ترس از خطاست. میگه در حالی که دغدغه درباره فروغلسیدن در خطا نوعی عدم اعتماد به علم رو پدید میاره، همچنان صعب و مشکله که درک کنیم چرا در مقابل عدم اعتماد به این عدم اعتماد نباید مبدأ عزیمت ما باشه و چرا نباید به این توجه بکنیم که این ترس از خطا خودش یک خطاست. ببینید میگه چرا کانت، حالا با این رو کانت تطبیق میدیم، رفت به دنبال این که قبل از این که بخواد به دنبال شناخت واقعی بره قوه شناخت رو نقادی بکنه، ترس از خطا بود. میگه چرا نباید تصور بکنیم که خطای اصلی همین ترس از خطایی هست که باعث میشه ما اساسا سراغ خود شناخت واقعی نریم. میگه این ترس در واقع، این فرد ترس یک چیزی رو فرض گرفته و در واقع میگه به عنوان حقیقت چیزی رو فرض گرفته که اون امری رو که به عنوان حقیقت فرض گرفته خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیره. چی رو فرض گرفته؟ میگه این ترس یک بازنمایی از شناخت رو به عنوان ابزار و به عنوان واسطه فرض گرفته و علاوه بر این یک تمایزی رو هم بین ما و بین شناخت فرض گرفته و البته مهمتر از همه اینها این رو فرض گرفته که مطلق یک سمت همواره قرار میگیره و شناخت همواره سمت دیگری قرار میگیره. بنابراین خود این در واقع دریافتی که از ترس به خطا افتادن میخواد ابتدا ابزار رو به شناخت در بیاره خودش یک مفروضات بسیار سنگین داره. میگه البته یه راهی هم وجود داره، تو بند 75 میاد این رو توضیح میده. این راه حل هم به نظر یه راه حل کانتیه. میگه این نتیجه از خدمتتون عرض کنم چیزهایی که در ادامه میگم به دست میاد که مطلق تنها امر حقیقی است یا تنها امر حقیقی است که مطلق است. همین نتیجه که گرفتیم که بگیم در واقع این نگاه که شناخت رو به عنوان یک ابزار مفروض بگیریم خودش یک مسئله است، مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این مقدمه است که مطلق یه امر حقیقیه. بعد هر جوری که بخوایم از مطلق جدا بیفتیم چی شدیم؟ از حقیقت جدا افتادیم. یه منتها میشه این نتیجه رو با طرح یک تمایز باطل کرد. کدوم تمایز؟ اون تمایزی که بگیم آقا یه حقیقتی داریم به عنوان حقیقت مطلق ولی یه حقیقت دیگه ای هم داریم. کدوم حقیقت؟ کدوم عینیت؟ کلیت و ضرورت. به در نزد کانت اینها رو گفتیم که معنای حقیقت تغییر کرد. میگه همچنان ممکن است که این نتیجه رو از طریق تمایز زیر چکار کنیم؟ رد بکنیم. این که شناخت در واقع نمیتونه مطلق رو بشناسه، با وجود این همچنان میتونه چی باشه؟ درست باشه. و شناخت به طور کلی ناتوان از به چنگ آوردن مطلقه، ولی در این حال این توانمندی رو داره که حقیقت دیگری رو به چنگ بیاره. اما ما در نهایت باید بدانیم که این گونه صحبت کردن و خلاصه عقب و جلو رفتن در نهایت به تمایز بین حقیقت مطلق و نوع دیگری از حقیقت منجر میشه. بگی آقا حقیقت مطلق چیه؟ نومنه. ولی ما یه نوع دیگری از حقیقت هم داریم، همون شناخت پدیداری قانونمند. تو کانت داریم به این میرسیم. میگه And خب هیچ، این همین حرفی که تنجا میزنه بقیهش کنه نیست. منطقه این مسئله چیه؟ مسئله این استش که بازم شما پس پذیرفتید که دو نوع حقیقت رو دارید و اون حقیقت مطلق همواره از چنگ شناخت بیرون میمونه، پس بازم این مسئله رو حل نمی کنه. بعد میاد توی بند 70 و بند 76، حالا من فعلا ازش صرف نظر میکنم، میاد توی بند 77 شروع میکنه و بند 78 نحوه نقادی خودش رو از مسیر اون چیزی که بهش میگه آگاهی طبیعی توضیح میده. آگاهی طبیعی دقیقا چیه؟ آگاهی طبیعی همین آگاهیه که دکارت میگه، کانت میگه، یعنی من خودم به عنوان سوژه آگاه در نظر میگیرم و تصور میکنم یه چیزی به نام ابژه جدای من و بیرون من وجود داره، میخوام ببینم این تمثلاتی که در ذهن من وجود داره چطور از یک امری ورای خودش به درستی حکایت میکنه. این بهش میگن آگاهی طبیعی. میگه اما به این خاطر که این شرحی که تا اینجا دادیم، یعنی همین شناختی که به عنوان واسطه هست، شناختی که به عنوان ابزار هست، به عنوان متعلق خودش دانستن رو فقط چنان که پدیدار میشه داره، به نظر میاد که علمی که آزاد باشه و خودش رو حرکت بده نباشه. سلام علیکم. سلام علیکم. تاسفش گفتم که یکونشون میکنم. منتها ببینید این نکته مهم اینجاست، میگه منتها از همین نقطه نظری که ما میفهمیم آگاهی طبیعی آگاهی واقعی نیست، یعنی آگاهی طبیعی نوعی آگاهیه که همواره بین شناخت و متعلق شناخت یک فاصلهی وجود داره، از همین نقطه نظر میتوانیم مسیر خودمون رو از آگاهی طبیعی به سمت دانستن حقیقی برداریم یا مسیری رو اتخاذ بکنیم که در اون نفس در یک سری از گامهایی که برمی داره در نهایت میرسه به اون نقطه نظری که خدمتتون عرض کنم نقطه نظر روح هست، یا به شناختی که در واقع اون شناخت شناخت کامل هست. یعنی میگه درسته که این آگاهی طبیعی آگاهیه که همواره شناخت رو به عنوان ابزار در نظر میگیره و به عنوان واسطه در نظر میگیره و چون به عنوان واسطه در نظر میگیره همواره یه جور عدم یقینی توش نهفته است، ولی در این حال ما میتونیم این مسیر از آگاهی طبیعی رو به عنوان مبدا عظیمت اون اتخاذ بکنیم و برسیم به یک نقطه‌ای که نقطه چی باشه؟ نقطه یقین مطلق باشه. بعد تو بند 78 بحث مهمی رو داره میگه. من از بیرون یه توضیح کوچیکی میدم و بعد خدمتتون عرض کنم که از اومد تدبیر میدم. ببینید توی دکارت شک از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ بهتر بگیم در دکارت شک از همون نقطه‌ای که شروع میشه به اثبات یقین در همون نقطه منتهی میشه. یعنی ما به این شک داریم که آیا تمثلات ذهنی ما از یک واقعیت حکایت میکنن یا نه، آیا یقین سوژه به خودش میتونه نقطه یقین نهایی برای شناخت جهان باشه؟ این حرف دکارت بود. یعنی شک دکارت شک به یقین یا علم سوژه به خودش هست و تثبیت یقین به علم سوژه به خودش. در واقع در دکارت نقطه عظیمت ما کجاست؟ نقطه عظیمت شک سوژه، سوژه این مقیم. حالا دکارت از این اصطلاحات استفاده نمی کنه، ولی توی هگل اینا با این همچین تعاملی از اشکال میشه. در دکارت نقطه شروع سوژه متناهیه، نقطه ختام کجاست؟ بازم سوژه
شما یقین سوژه به خودش رو مبدا عزیمت قرار دادید. یعنی میگید آقا به همه چیزی که بتونم شک بکنم به یقینی که سوژه به خودش رو خودش انداره که نمیتونم شک بکنم. مسیر پدیدارشناسی اینجوری در اصل میشم به تو گفتم یک نوع دیالکتیک افلاطونیه به این خاطره که از یه امر مشکوک شروع میکنه ولی در شک به اون امر مشکوک باقی نمیمونه. یعنی از یقین سوژه به خودش شروع میکنه بعد میگه یقین سوژه به خودش که مشکوکه، پس باید این یقین سوژه به خودش بر یه یقین مرتبه بالاتری مبتنی بشه. پس مسیر پدیدارشناسی مسیری نیستش که از در واقع اثبات یقین در شک به اون امر باشه که ابتدا در همون هم شک کردیم و دوباره میخوام به همون تغییر بکنیم، نه، در یه الف شک میکنیم بعد میبینیم خب این الف اگر بخواد ماندگاری داشته باشه دیگه خودش نمیتونه ماندگاری خودش رو تغییر بکنه، باید بریم به یه مرحله بالاتر. اگر آگاهی حسی داریم حالا اینا رو در اصل بحث سعی کنم از این بحث تحلیل کنم، اگر آگاهی حسی داریم این آگاهی حسی بدون آگاهی مفهومی امکان پذیر نیست، اگر آگاهی مفهومی داریم بدون خودآگاهی امکان پذیر نیست و اگر خودآگاهی داریم بدون یک آگاهی مرحله بالاتر امکان پذیر نیست. این مسیر مسیر پدیدارشناسیه. بنابراین مسیر پدیدارشناسی یه جور مسیر شکه، منتها مسیر شکی که اثبات یقین میکنه و یقینی که اثبات میکنه یقین بسیط به اون امر مشکوک اولیه نیست. اینو تو بند 78 داره توضیح میده، میگه آگاهی طبیعی در نهایت اثبات خواهد شد که تنها مفهوم دانستن است، یا اثبات خواهد شد که دانستن واقعی نیست. یعنی آگاهی طبیعی چیزی نیستش که ما بخوایم یقین رو بر اون مبتنی بکنیم. میگه اما زمانی که این آگاهی طبیعی خودش رو به عنوان دانستن واقعی محسوب میکنه، این مسیر یعنی مسیر شک پدیدارشناسانه یک معنای سلبی برای اون داره و اون چیزی که what is the realization و اون چیزی که در واقع تحقق این مفهوم خواهد بود فقدان اون در این مسیر و در نتیجه فقدان از دست رفتن حقیقت اون خواهد بود. یعنی این یقینی که ما در ابتدا به آگاهی طبیعی داریم، همون آگاهی که در واقع یه طرف ابژه رو فرض میکنه و یه طرف سوژه رو فرض میکنه، این در این مسیر ثابت میشه که چیه؟ این قابل اعتماد نیست، پس این خودش در واقع مسیر نیست. میگه به همین خاطر این مسیر میتونه به عنوان مسیر شک یا حتی دقیقتر مسیر نومیدی محسوب بشه. میگه در این مسیر اون چیزی که به عنوان شک محسوب میشه که بگیم در واقع تلاطم این یا آن یقین مفروض هست که البته با ناپدید شدن مجدد اون شک و بازگشت به اون حقیقت پیشین همراهه، به گونه ای که در انتها بگیم همون چیزی که اول بود هست درست بود، این نخواهد بود. یعنی مسیر دکارتی شما توی ایشتی شک میکنی بعد آخرش این نه درست بود اشتباه کردیم شک کرده بودیم. مسیر شک در آگاهی طبیعی چون این مسیری نخواهد بود، بلکه این مسیر یک در واقع بصیرت آگاهانه به عدم حقیقت دانستن چونان است که پدیدار می شود. اون دانستنی که برای اون خدمتتون عرض کنم دانستن حقیقی یک مفهوم نامحققه. یعنی شما نمیتونید به این آگاهی طبیعی دانستن به معنای واقعی رو اطلاق بکنید. این حاصل دیالکتیک پدیدارشناسان است.
بعد میگه مجموعه ای از خلاصه صور مختلفی که صور مختلف آگاهی که آگاهی در این مسیر به خودش میگیره، یک تاریخ کاملی است از رشد آگاهی به علم. یعنی شما از آگاهی طبیعی شروع میکنید، میرسید به مرحله اون آگاهی که بخواید اونو به عنوان آگاهی مطلق محسوب بکنید. البته اون آگاهی مطلق چیه فعلا در موردش حرفی نمیزنید. بعد میگه ببینید، بعضی ها فکر میکنن که مرجعیت یعنی این که من اسیر باورهای دیگری نباشم و صرفا باورهای خودم رو بپذیرم. میگه البته این حرف بدی هم نیست، ولی ابتنای یقین بر باورهای خود درسته که یه فضیلتی داره که شما یقین رو نخواهید بر باورهای دیگری مبتنی بکنید، ولی این در واقع نچرال کانسپشن ها، این دریافت های طبیعی، این اندیشه ها و باورهای طبیعی حتی اگر از جانب آگاهی خود هم باشه ارزشمند نیستند. پس در نهایت ما چه یقین سوژه به دیگری و چه یقین سوژه به آگاهی متناهی خودش رو به عنوان یک امر مشکوک در این مسیر داریم چیکار میکنیم؟ کنار میگذاریم. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد. دکارت به یقین سوژه در خودش شک میکرد و مجدداً یقین سوژه به خودش رو اثبات میکرد. درست رو این کار رو میکرد. من اگر به یقین سوژه به خودش شک کنم و مجدداً اون رو اثبات نکنم، آیا در یه هیچ و پوچ گرفتار نمیشم؟ اون توی الف شک میکرد و ثابت میکرد اتفاقا شک به الف موضوعیت نداره و یقین به الف موجهه، ولی من اگر در الف شک بکنم که مبدأ عظمت من هم هست اون آگاهی طبیعی و نتونم یقین بهش رو اثبات بکنم، آیا در یک شک نیستنگارانه گرفتار نمیشم؟ به نظر میاد اینجوریه دیگه. اینجا ما یک مفهوم بسیار محوری تو فلسفه هگل داریم به نام مفهوم دترمینیت نگیشن. هگل اینجا داره میگه ببین، من قبول دارم که نتیجه نقادی پدیدارشناسانه تا پیش از اونجوری که به اون مرحله آخرش برسن تو این وسطش همش چیه؟ سلب. نتیجه همواره نگاتیوه، منتها چه جور نگاتیوی؟ دترمینیت نگیشن. ببین یه بار شما میگید یه چیزی سلب محضه، سلب مطلقه، سلب مطلق که شد یعنی دیگه هیچ ایجابی برش نیست، ولی وقتی میگید یه چیزی دترمینیت نگیشنه یعنی از همین سلب که یک سلب معینی هست یک امری نتیجه گرفته میشه. ببین مثلا میگم شما ثابت میکنید که آگاهی حسی در خودش یک امر سلبیه و قابل یقین نیست، یا اینجور بگیم آگاهی حسی بر خودش مبتنی نیست، خب اینجوری در واقع نتیجه شکاکانه است. منتها این چرا به اون شکاکیت نامطلوب منجر نمیشه؟ چون یه جور دترمینیت نگیشنه. در این حال که یقین به آگاهی حسی داره سلب میشه، نوع دیگری از آگاهی در پس سلب این آگاهی حسی داره چرا میکنه؟ ظهور میکنه. یعنی به عنوان یک آگاهی حسی سلب میشه، منتها همین سلب خودش در واقع چیه؟ یه محتوایی داره. یعنی از پس سلب آگاهی حسی یه نتیجه ایجابی به دست میاد. این دیالکتیک هگلی که میگن دقیقا همینه، همین در واقع سیر متوالی دترمینیت نگیشن هاست. یه چیزی از درون میشکنه، منتها این در هم شکستنش منجر به از بین رفتنش نمیشه، منجر به ظهور یک امر
پیچیده تر میشه. از آگاهی حسی میرسید به آگاهی مفهومی، از آگاهی مفهومی میرسید به آگاهی مبتنی بر قوانین، از آگاهی مبتنی بر قوانین میرسید به خودآگاهی. یعنی اینا هر کدوم در خودش چی میشن؟ سلب میشن، منتها این سلب به عنوان سلب معین یه نتیجه ایجابی در پس خودش داره. این هگل داره کجا توضیح میده؟ در بند 79 توضیح میده. یعنی انشاءالله برید بند 79 رو نگاه بکنید، اونجا دقیقا از اصطلاح determinate negation استفاده کرد. البته این اصطلاح الان ما در از یه رو توضیح، یه نفر نمونده یه کتابی نوشته بوده در توضیح معنای determinate negation. میگه the complete، این در واقع کمال صور آگاهی غیر واقعی که از ضرورت همین مسیر خدمتتون عرض کنم که ظهور میکنه. باشه، میگه کمال صور آگاهی غیر واقعی در ضرورت پیشرفت و در هم تنیدگی آنها ظهور خواهد کرد. این یعنی چی؟ یعنی میگه این آگاهی های غیر واقعی، یعنی قبل از این که برسیم به آخر دیالکتیک، هیچ کدومش قابل اعتماد و قابل اتکا نیستن، منتها در این حال که قابل اتکا و قابل اعتنا به تنهایی نیستن، به هر حال یه جور آگاهی هستن دیگه. این که اینها در شکل در نوع خودشون به نحوی قابل اتکا هستن، این از همین ضرورت همین پیشرفت در میاد. چه پیشرفتی؟ پیشرفت این که هر آگاهی در این حال که خودش یک آگاهی مشکوک هست، به یه آگاهی مرتبه بالاتری منجر میشه که اون آگاهی مرتبه بالاتر در نسبت به این آگاهی مشکوک نیست، گرچه خودش نسبت به یه آگاهی مرتبه بالاتری مشکوکه، تا برسیم به یه نقطه‌ای که اون نقطه دیگه نقطه شک برانگیز نیست. میگه برای اینکه این در واقع کامل بودن صور غیر واقعی آگاهی که البته در همین ضرورت پیشرفتشون روشن میشه رو قابل فهم کنیم، باید در ابتدا تذکر داد که شرح غیر حقیقی بودن آگاهی در غیر حقیقی بودنش صرفاً یک حرکت سلبی نیست. یعنی چیز طرفانی حرکت سلبی نیست؟ یعنی درسته که نشون میدیم این غیر حقیقی است، ولی نشون میدیم در پس این امر حقیقی غیر حقیقی یک امر حقیقی هست. پس این جمله دقیقا اینه: برای اینکه این را قابل فهم سازیم، باید در ابتدا تذکر دهیم که شرح غیر حقیقی بودن آگاهی در غیر حقیقی بودنش صرفا حرکتی سلبی نیست. این دقیقا هم سلام این معنیش روشنه دیگه میشه. پس یه جنبه منفی داره، یه جنبه سلبی داره. اون جنبه سلبی چیه؟ اون آگاهی حسی قابل یقین نیست. یه جنبه ایجابی هم داره، درسته که در خودش یقینی نیست، ولی یقینش در یه مرتبه بالاتر قابل تبدیل. بله، اون آنها باید بریم تو دیالکتیکش ببینیم. اینجا هیچ توضیح در این مورد نمیده، این اونجا توضیح میده. میگه چون این نگاه یک سونگرانهی که شکاکیت است، که در نتیجه همواره فقط عدم محض را میبیند و از این واقعیت که این عدم محض عدم چیزی است که این از آن چیه نتیجه شده را نادیده میگیرد. یعنی ببینید، میگه تو این مسیر
خدمتتون عرض کنم که اگه بخوایم یک سو نگرانه ببینیم، میگیم این صورت آگاهی یقینی نیست، مشکوکه. خب باشه، یک سو نگریش چیه؟ یک سو نگریش اینه که متوجه نمیشه، از یعنی توجه نمیکنه که این عدم یقین به این صورت از آگاهی توأم با این هست که یعنی به این توجه نمیکنه، به این امر توأمان که این عدم یقین به خودش و این سلب خودش توأم با ایجاب یه مرتبه بالاتری. میگه اون شکاکیتی که با انتزاع عدمیت یا توهی بودن خاتمه پیدا میکنه، نمیتونه از این نقطه جلوتر بره، بلکه در مقابل باید منتظر بمونه تا ببینه آیا چیز جدیدی در مقابل او عرضه خواهد شد. اما در مقابل اگر نتیجه به عنوان امری که در حقیقت هست، بعد میگه به عنوان سلب معین در نظر گرفته بشه، صورت جدیدی بلافاصله ظهور میکنه و در این سلب یک نوع انتقالی خدمتتون عرض کنم که صورت میکنه. یعنی اگر توجه به این نکنیم، میگیم خب توی مرتبه شکی موندیم، این آگاهی که قابل اعتماد نیست. ولی اگر توجه به این بکنیم که این عدم یقینی به این آگاهی منجر به یه صورت کامل تری از آگاهیه و این نگیشن یک دترمینیشنه به یک یقین مرتبه والاتر بسید. پس توجه بکنید مسیر دیالکتیک پدیدارشناسانه، مسیر دیالکتیک علم منطق مسیر چیه؟ مسیر سلب معینه. باز برید نگاه بکنید تو مقدمه علم منطق، اونجا هم همینو توضیح میده. تو مقدمه علم منطق میگه ما میخواییم با تعاریف مختلف امر مطلق جلو بریم. حالا انشاءالله اینا رو دقیق‌تر خواهم گفت. اولین تعریف امر مطلق چیه؟ میگیم مثلا هستی محض. بعد هر جوری نگاه میکنیم میبینیم این هستی محض نمیتونه از امر مطلق حکایت بکنه. خب چیکار باید بکنیم؟ یه نگاه اینه که خب این دیگه تموم شد دیگه. ولی یه نگاه دیگه هم اینه که اینکه امر مطلق هستی محض نمیتونه از امر مطلق حکایت بکنه، در دل خودش انتقال به مفهوم بعدی رو هم داره. حالا اینا رو بعدا بیشتر خواهیم دید. خب میگه هدف چیه؟ میگه در دانستن هدف یک سری از پیشرفت‌های ضروری برای رسیدن به نقطه است که در اون نقطه نخواهیم از اون جایی که هستیم بالاتر بریم. یعنی در نقطه‌ای که به تعبیر هگل مفهوم بر ابژه و ابژه بر مفهوم تطبیق می‌کنه، یعنی می‌رسیم به این نقطه‌ای که دیگه این آگاهی همون آگاهیه‌ای بود که دیگه شک برانگیز نبود. این در واقع آگاهی با اون سلام علیکم آقا شما آیا لیدون سوال مجلس رسیدی؟ و یه رو بم پکشته باشی بازم 50 دقیقه، بازم 50 دقیقه دیر اومدی با اقتصاد ما توی یک و نیم ماشو بکردیم. آیا الله یار حساب کرده که 20 دقیقه دیر میاد، بعد این حساب رو نکرده که آره بعد یه رو دنبال کلاس بگرده، من این ساعت رو شروع کردم چی؟ الان من سوال گذاشته بودیم. حالا پس در نهایت این دیالکتیک باید برسه به یه نقطه ای که تو اون نقطه دیگه تشکیک در اون نوع آگاهی ممکن نباشه. ببینید حالا متوجه شدید که ادامه‌ش هم میخونم ها، ولی یه وردی برمیم سر بحث خودمون. یه حالت چی بود؟ یه حالت این بود که ما یک یقینی رو فرض می‌گرفتیم، حالا یا یقین سوژه به خودش یا یقین به امر مطلق. اینجا هگل نمیخواد این کارو بکنه، هیچ یقینی رو نمیخواد فرض بگیره. میاد چیکار میکنه؟ میاد بسیط‌ترین صورت آگاهی که همون آگاهی اصلا بیواسطه حسی باشه رو انتخاب میکنه و نشون میده در این مسیر اگر آگاهی حسی بخواد امکان پذیر باشه، خودش که مشکوکه، باید یه آگاهی مرتبه بالاتر باشه اون آگاهی مرتبه بالاتر اگر بخواد امکان پذیر باشه باید یه آگاهی مرتبه بالاتر داشته باشه، تا میرسیم به یه نقطه‌ای که دیالکتیک اونجا تموم میشه. یعنی میرسیم به یه نقطه‌ای که اون مرتبه از آگاهی دیگه در اونجا تشکیک پذیر نیست. درست اینو بهش میگیم اثبات یا استنتاج پدیدارشناسی. استنتاج آره پدیدارشناسانی هم به مطلقات پدیدارشناسی که میگیم یعنی علم تجربه آگاهی به معنای هگلی خودش. بله آیت زده
اون آگاهی
یعنی چی؟
چون کاری که ما اینجا داریم انجام میدیم کاری رو میانجی کردنه، میانجی کردنه که میانجی
رو چیز که بله بله، یعنی آگاهی مرتبه اول آگاهی بیواسطه است. از اون آگاهی بیواسطه میرسیم به یه آگاهی باواسطه که البته اون آگاهی بیواسطه از طریق اون آگاهی باواسطه است که ممکن شده. و یه چیزی هم دقت کنید بچه باشه، اینم بهتون بگم، این نکته که آقای علیزاده گفت، ببینید شما معمولا دریافت قدم، حالا دریافت قدمایی نگیم، یه دریافت رایج ممکن این باشه که یقینی ترین امر کدوم امره؟ امر بیواسطه. یعنی شما میگید که آقا تو دریافت حسی که نمیشه شک کرد، پس یقینی ترین امر امر بیواسطه است. اینو دقت بکنید، یکی از مهمترین آموزه‌های هگل که باید تو همین دیالکتیک البته اثبات بشه اینه که اتفاقا امر بیواسطه در خودش اصلا یقینی نیست. اگر یقینی هم در امر بیواسطه باشه به واسطه یه امر مرتبه بالاتری.
یه حقیقت
نداره. نمیدونم کجا اینو میگه، حالا اگه بهم بگید. میگه در اینجا تو بند 70 و تو بند 81 این بحث در واقع 20 دقیقه مونده ساعت اونجا هم رفته است. بچه خسته شدیم؟ خسته شدیم؟ اگه خسته شدیم مهم نشون 20 دقیقه که بسته حالا الان خوب ما هم از اون که بشیم من چون خوصدرم سر میده شکم هم گشنه است معمولا سر میده همین کلاسه کش بدم که خدمت رو از کنم. آره من به افتاد برنامه معمولا دو ساعت رو ببینم. میگه این خدمت رو عرض کنم که نکات کلی که تا اینجا گفتیم باید درباره روش این مسیری که میخوایم به اجرا در بیاریم هم یه توضیحی بدیم. میگه این توضیح به عنوان هدایت علم در نسبت با دانستن چنان که ظاهر میشود، و در موقع بهتر بگیم سنجیدن و آزمودن واقعیت شناخت خواهد بود، و طبیعتاً سنجش و آزمودن واقعیت شناخت بدون نوعی مفروض که استاندارد ما رو بسازه ممکن نخواهد بود. و این ما داره میگه تو این مسیر پدیدار شناسانه که مسیر شک هست، صور مختلف آگاهی رو دارم میسنجم، بعد میگم هر صورت خلاصه مشکوک از آب در میاد. این سنجش با چی باید صورت بگیره؟ با یک استاندارد. خب طبیعتاً اینجا باید یک استانداردی رو مفروض بگیرم دیگه، درسته؟ خب این خودش اول مصیبته که میخواستیم استانداردی رو مفروض نگیرم. چجوری میخوام بسنجم که این صور مختلف آگاهی خلاصه قابل اتکا هستن یا نیستن؟ این استانداردش رو از کجا میخوام بیارم؟ میگه هر آزمودنی شامل اعمال یک استاندارد پذیرفته شده و در نتیجه تکافو یا عدم تکافو بین استاندارد و اون چیزی است که تصمیم داریم خدمت رو از کنم اون رو بسنجیم و در نتیجه درستی یا نادرستی بود. میگه اما خود استاندارد یا به طور مشابه خود علم که به عنوان ذات یا فی نفسه اینجا پذیرفته میشه یک مشکلی داره. اونم این استش که این استاندارد کجا توجیه شد؟ استاندارد سنجش در این در واقع کاوش پدیدارشناسانه از کجا میخواد بیاد؟ اینو اما نداره. پس اینجا به یک تناقضی گرفتار میشه. یه استانداردی میخواییم، استانداردم نداریم، یا باید بگیم یه استانداردی رو مفروض میگیریم که خب در این صورت این فرض گرفتن ها ناموجهه، یا چی؟ بالاخره یه تناقضیه دیگه، اینو چجوری باید حلش کنیم؟ میگه از بند 82 یه بحث مهمی رو شروع میکنه توضیح دادن، که حالا البته من یه خوبش اینجا میگم بقیهش باشه انشاءالله برای جلسه بعد. میگه ببینید تو هر آگاهی اصلا خصلت آگاهی اینه. خصلت آگاهی چیه؟ آگاهی یعنی چی هستن؟ آگاهی همواره یک وضعیتی در حالا بگیم ذهن انسانه که در ذات خودش توجه به غیر داره، درسته؟ یعنی آگاهی همواره آگاهی از یه چیزی. میگه ببینید میشه این تناقض رو به این شیوه رفع کرد که آگاهی همواره خودش رو از خودش متمایز میکنه و خودش رو به خودش نسبت میده. چجوری؟ من الان میگم که یه تصوری تو ذهنم دارم اصلا از آقای کشیر، این تو آگاهی منه دیگه. بعد میگم یه چیزی هم تو اون واقعیت هست به نام آقای کشیری، همه اینا تو آگاهی من داره وضع میشه دیگه. پس تو آگاهی من هست که یه چیزی به عنوان علم دارم و یه چیزی که به عنوان مطابق این علم، به عنوان ابژه این علم از خودم دارم متمایزش میکنم، و بعد چیکارش میکنم؟ و بعد نسبتش میدم به خودم دیگه. میگم این کشیری خارجی یه نسبتی پیدا کرده به اون صورتی که در ذهن من هست. پس آگاهی یک خصلتی داره که همواره یک چیزی رو از خودش متمایز میکنه و همون زمان همون رو به خودش نسبت میده. پس در دل آگاهی یه دوگانگی وجود داره، یعنی آگاهی در دل خودش یه آگاهی داره و یه آگاهی از چیزی به عنوان ابژه آگاهی. میگه این چیز چیزی برای آگاهی است و جنبه متعین این نسبت یافتن یا بودن چیزی برای آگاهی دانستن است. بعد با وجود این ما میان بودن برای دیگری و بودن فی نفسه تمایز قائل میشیم. درسته؟ یعنی میگه آقا یه چیزی تو اون واقعیت هست، بعد بگه نهبی من بهش علم پیدا کردم، اون علمه میشه بودن برای من، اون چیزی که تو خارج هست میشه بودن فی نفسه. پس همواره یک چیزی رو در آگاهی خارج از این نسبت وضع میکنیم، بعد به اون امری که خارج از این نسبت وضع کردیم میگیم چی؟ میگیم حقیقت. اون چیزی رو که خارج از این نسبت وضع کردیم بهش میگیم حقیقت. میگه حال تو من نوشته دوسته، اگر از حقیقت دانستن جستار کنیم، به نظر میرسد که ما جستار از چیزی میکنیم که فی نفسه وجود دارد، یعنی اون چیزی که مستقل از این نسبته. میگه اما در این جستار دانستن ابژه ماست، یعنی خود اون چیزی هم که خارج از این نسبت قلمداد کردیم بازم از این جهته که آگاهی ما به عنوان این هم به خارج از نسبت وضعش کرده. It is for us and the initial of knowing which would result from the investigation would be indeed it would be instead it's being for us. یعنی همه اینهایی که خارج از آگاهی در نظرش گرفتیم هم از اون جهت خارج از آگاهی در نظر گرفتیم که آگاهی اون رو خارج از آگاهی برای ما در نظر گرفت. پس اون چیزی که به عنوان ذات اون قلم داد میشه حقیقت اون نیست، بلکه دانستن ما از حقیقت اون. الان ما کانتو میگی شیء فی نفسه، شیء فی نفسه چیه؟ اونام که میگه ابژه آگاهی بس کرده دیگه. میگه این ذات یا استاندارد، یعنی این حرف میگه دیگه، شما معیارتون برای سنجش علم چیه؟ میگه یه مطلقی هست مستقل از ذهن من، بیرون از ذهن من، من میام آگاهی خودم رو با اون میسنجم. درسته؟ اینجوریه دیگه. منتها همون استانداردی که شما بیرون از آگاهی هم وضع کردی باز در آگاهی خود شما قرار داره، به عنوان چیزی که آگاهی شما بیرون از شما وضع کرده. پس خود این استاندارد هم درون شما قرار میگیره و اون چیزی که فرض شده که با این استاندارد داره قیاس میشه و درباره اون داره تصمیم گرفته میشه، اینها همش در آگاهی قرار داره. یک از اصلا پس بحث پدیدارشناسی چیه؟ ببینید یه آگاهی داریم، یه متعلق آگاهی داریم، یه استاندارد داریم. درسته؟ سه تا چیز داریم دیگه، آگاهی، ابژه، یه استاندارد، یه معیار. اینا همش تو کجاست؟ تو آگاهی. شما یه دریافتی از سوژه دارید، یه دریافتی از ابژه دارید و یه استانداردی که این هر ستاش تو یه جا وجود داره. این سوژه و ابژه اگه ما تطبیق نکرد یعنی چی؟ این دوتاش مشکل داره. بعد وقتی اینو با هم دیگه مشکل نخوند، هم سوژه تغییر میکنه، هم ابژه تغییر میکنه، هم استاندارد تغییر میکنه. دیالکتیک پدیدارشناسانه این که در دل آگاهی سه تا چیز رو از هم متمایز کرده، منتها این هر سه در دل آگاهی هم. بعد وقتی اینها با هم دیگه تفاوت نداشتن، هر سه توهمان با هم دارن تغییر میکنن. این که گفتن دیالکتیک پدیدارشناسانه، از اون روش نقادی استعلایی فاصله میگیره اینه. روش نقادی استعلایی یا اوبژه بیرون سوژه رو میسنجیم ولی باید این سوژه ما اوبژه رو نداره میگم اصلا اشاره کار همینه که تو انانه با سوژه باید تصور شما از اوبژه هم تغییر بکنه. وقتی این تصور تغییر کرد متوجه میشید حالا بعدا بهش میرسیم اون اوبژه هم که به عنوان اوبژه ناشناختنی وضع کرده بودید بی خود وضع کرده بودید این خدمت من هستم که سیر دیالکتیک پدیدارشناسان هست. حالا انشالله بند 84 با 89 یعنی میشه 5 بندی روش سیر 6 بند 84 5 این باشه برای جلسه آینده قصه نباشید فقط میتونی رو تو بکنید این مقدمه پدیدارشناسی رو مطالعه بکنید چون که انشالله من از این وقت خیلی ارتباط پراکنده نخواهم داشت. این جلسه که از همون بند اول پدیدارشناسی شروع کردم یعنی از بند شماره 78 درسته 73 از 73 شروع کردم اومدم تا اول 84 این من تا اول 84 رو فرقی برای این داشتم که برای شما خوندم. انشالله پنج بند بعدی و البته ورود به دیالکتیک که یعنی حسی رو جلسه برای کار کنیم. های سوالی هستم؟
من
تا میتونم باشیم.